سلام بر شما، اردوان امینوش هستم. همونطور که میدونین اردوان امینوش یه پادکست بدون ادیته، چون فرض میکنیم دوتا دوستین کنار هم دیگه قرار گرفتیم، داریم با هم دیگه چای میخوریم و یه مسیری رو داریم با هم دیگه میریم. چون اونجا حرفایی که میزنیم و نمیتونیم ادیت کنیم، برای همین اینجا هم ترجیح دادیم که همونقدر صادقانه بدون ادیت باشیم. توی پادکست ها روزای سه‌شنبه ما با آدمای همیشه حرف میزدیم که توی این مسیر قرار بودش که بهمون کمک بکنن. حالا این مسیر دنیای فشن و کسب و کار رو رفته بودن یا توی پروسش بودن و احساس میکردیم دارن یه کاری میکنن که اون کاره میتونه خیلی خیلی به ما هم کمک بکنه. امروز واقعیتش اینه که یه مهمون خیلی خیلی خاص داریم، خیلی خاص، که یه کاری دارن میکنن که خیلی کار جذابیه و یکی از دلایلی که خیلی زیاد من دوست داشتم که حتما به من افتخار بدم واقعا و در کنارشون باشیم با هم دیگه حرف بزنیم، فداتون شم. یک این بودش که شاید هیچ کاری توی دنیا واقعا ارزشش از این بالاتر نباشه، و دومیش این بودش که شاید هیچ کاری به ما نتونه پی آر رو انقدر خوب یاد بده. پی آر به معنی پابلیک ریلیشن، که شما بخواید فرهنگ یه چیزی رو تغییر بدین، فرهنگ یه چیزی رو جا بندازین توی جامعه. حالا بعضی وقتا یه رفتاره، بعضی وقتا یه بخشی از برندتونه، آره، که میخواین انجامش بدین. چون که ببخشید شما معرفی هم نکردین خودتون رو، من دارم رفتم بالا منبر. یه وقتی هستش که من ساعدی میام و میخوام اون فرهنگ قهوه خوردن پاتوق شدن رو جا بندازم، یه وقتی سام کاف هم میخوام اون قهوه نسل سوم رو جا بندازم، و یه وقتی هم هستش که مثل شما میخوام یه کار خیلی خیلی بزرگ رو جا بندازم.
شما لطف
دارید، خیلی مخلصیم و خیلی خوشحالم که پیشتون.
من باعث افتخارم که امروز در خدمت شما هستم.
فدات میشم. یه کوچولو میشه خودتون معرفی بکنید؟
بله،
و بگین که دارین چی کار میکنین که بچه‌ها باهاتون بیشتر آشنا بشن.
خواهش میکنم، حتما. من راحیل شادکام هستم، نویسندم، نویسنده 4 اثر تألیفی.
ماشاءالله.
شما لطف دارین. عرضم به خدمتتون که حدوداً دو سال خورده‌ایه که دارم به صورت تخصصی و حرفه‌ای برای شیرخوارگاه آمنه و بهزیستی، یعنی اول بهتر بود که بگم بهزیستی، برای بهزیستی دارم فعالیت میکنم، فعالیت کاملا داوطلبانه و رایگان، یعنی کاریه که خودم دوست داشتم انجام بدم. برای اینکه مسیر پذیرش فرزندو به مردم هم یاد بدم، هم که اطلاع رسانی بکنم، به این صورته که قدیم شرایط پذیرش فرزند خیلی سخت بود، اگه یادتون باشه. یعنی کسایی که میخواستن فرزند پذیرش کنن باید حتما یه ملک به نام بچه میزدن، باید حتما ناباروری کامل داشتن. ولی از دو سال خورده‌ای پیش این شرایط عوض شد. اومدن فکر کردن کارشناسا و روانشناسای بهزیستی به این مسئله که خب ما یک شرایطی رو فراهم کنیم، یک تدابیری بیاندیشیم که این شرایط مقدار راحت تر بشه. ما الان تو جامعه داریم نگاه میکنیم یک خانواده خونه استیجاری دارن، حتی خونه از خودشون ندارن، کارمند هستن، ولی خب دارن بچه خودشون رو بزرگ میکنن. بهزیستی اومد شرایط رو ساده کرد، گفتش که دیگه نیاز نیست ملک به نام بچه بزنین، دیگه نیاز نیستش که 100% ناباروری داشته باشین و بیاین پذیرش کنین. از زمانی که این قوانین عوض شد، حالا اونم داستان مجزا داره که من اصلا چجوری وارد این کار شدم. من فعالیت خودم شروع کردم و فراخوان توی پیجم منتشر کردم و شروع کردم به مردم کمک کردن، راهنمایی کردن. چون میدونین آقای اردوان، یک مسئله‌ای که هست اینه که شما وقتی در مورد یک ارگان یا در مورد یک اداره دولتی یک مسئله‌ای توش هست که شما می‌خواید پیگیری کنین، معمولاً براتون سخته. میگین که مثلا نمیدونم باید برم اونجا بپرسم، باید چیکار بکنم، اصلا این فراخوان و این اطلاعات رو کجا گذاشتن. من اون واسطه بین بهزیستی و مردم شدم در حقیقت. یعنی اون اطلاعاتی که مردم نداشتن و اومدم در اختیار مردم گذاشتم و متقاضیان عزیز فرزند پروری رو روی ریل درست هدایت کردم.
یه سوال بپرسم، بهزیستی کلن چه فرقی داره با مثلا شیرخوارگاه؟ میدونم برای کودکان، برای نوزادان.
نه الان توضیح میدم. بهزیستی اداره کلی هست که شیرخوارگاه ها زیر مجموعش هستن.
آها.
مثل این میمونه که مثلا شما چه مثالی براتون بزنم؟
سازمان فنی حرفه‌ای که آموزشگاه زیر مجموعه
یه جاهای اداریه، یه جاهای زیر مجموعه اونان. شما از بهزیستی باید برای پذیرش فرزند تقاضا کنید.
درست.
ولی شیرخوارگاه ها توش فقط بچه هست.
فهمید.
یعنی شما اصلا قرار نیست برید شیرخوارگاه. اونجا جاییه که بچه ها دارن نگهداری میشن. ولی شما کارهای اداری و مراحل پروسه رو باید توی بهزیستی بگذارید.
و شما از دو سال پیش تصمیم گرفتین که به صورت داوطلبانه اونجا شروع کنید.
اون اتفاقی بود که منو وارد این پروسه کرد. یه روز من به صورت خیلی اتفاقی رفته بودم بیمارستان مفید. یعنی مسیرم افتاده بود اونجا. اونجا یه نوزادی رو دیدم که این نوزاد شرایطش خیلی عجیب بود. معلولیت داشت، صورتش هم مشخص بود که معلولیت داره. نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی معلولیت داشت. بعد من با دیدن این خیلی متاثر شدم، خیلی ناراحت شدم. بالا سرش ایستاده بودم و اصلا متوجه نبودم که همجوردم اشک میریزم. بعد با اون خانومی که کنارش بود صحبت که کردم، گفتم که این بچه قراره چه اتفاقی براش بیفته، شما اصلا برای چی اینجا هستین؟ گفت تو نوبت عمله. یک مشکل گوارشی داشت، اندام گوارشیش نقص داشت، گفت قرار عمل بشه. این بچه شاید آقای اردوان 10 روزش بود، خیلی کوچولو بود. گفتم که خب متوجه شدم اونجا که این بچه رو از بهزیستی آوردن. گفتم که من میخوام کمک کنم. اسمش آریو بود، اسم پسر نوزادی که اونجا بود. بعد گفتم من میخوام کمک کنم، من نمیتونم دیگه کمک نکنم. ببینید هر کسی یک دغدغه هایی داره توی زندگیش. من همیشه دغدغه خیریه رو داشتم، از موقعی که خیلی کوچیک بودم، از موقعی که شاید مثلا راهنمایی درس میخوندم، مثلا دوره متوسط بودم. من یادمه بیشتر از گواهی نامه منتظر بودم که 18 سالم بشه که بتونم کارت اهدای عضو بگیرم. خیلی دوست داشتم، با محکم یه سری فعالیت های خیلی جست و گریخته و خیلی غیر مستقیم داشتیم. گفتم من میخوام کمک کنم. گفت ما از رفیده اومدیم.
از کجا اومدیم؟
رفیده. رفیده بله، شیرخوارگاه مخصوص بچه هایی بود که دچار معلولیت هستن. البته الان داره بازسازی میشه، به اون شکل سابق دیگه نیست. بعد گفتم خیلی خوب، به من شماره تماس بدین، من نویسندم، حالا یه تریبون کوچیکی دارم و میخوام فعالیت کنم. اونجا به من یه شماره تماس دادن، من رفتم خونه، بلافاصله فعالیت رو شروع کردم که برای آریو پول جمع کنم که آریو بتونه عمل بهتری داشته باشه. خدا رو شکر خیلی خوب مردم کمک کردن، یعنی مخاطبای پیج من خیلی خوب همراهی کردن. بعد یه مدت گذشت، از بهزیستی با من تماس گرفتن. آقایی به اسم آقای محمد امین حسینی، یکی از کارمندای شریف بهزیستی هستن ایشون ماشا. که خیلی به من کمک کردن تا حالا. به من گفتن که خانم شادکام، اون سری که شما چند بار کمک خواستیم بگیرین، کمک‌های خوبی برای ما جمع شد. این نشون میده که خب تو پیج شما کسانی هستند که دغدغه دارن. الان شرایط بهزیستی اینطوری شده، اون مقررات و قوانینی که مربوط به پذیرش فرزنده آسون شده. شما میایین به ما کمک کنین، ما اینو اطلاع رسانی کنیم. من گفتم بله، چرا که نه. فراخانه توی پیجم پست کردم، اونجا بود که فعالیت من شروع شد و خوشحال شدم، چون من همیشه دغدغه اینو داشتم که این کار انجام بدم. بعد یه سری دوستان بازیگر داشتم، یه سری دوستانی که خب تریبوناشون از من بزرگتر بود، پیجاشون فالوورای زیادی داشت، اومدن همه این فراخانو اتو استوریو بازنشر کردن. یهو این فراخان، من اون موقع پیجم فکر می‌کنم 12 تا فالوور داشت، یهو به صورت خیلی عجیب و خیلی جالب این فراخان خیلی منتشر شد. یعنی انقدر این اطلاع رسانی بزرگ صورت گرفت که خب شما میدونید دیگه، یه پیجی که 12K فالوور داره خیلی محدوده دامنه مخاطبانش. این شد که مردم اومدن و شروع کردن پرسیدن در مورد شرایط پذیرش فرزند، در مورد اینکه چجوری میخوان شروع کنن. خیلی خوشحال شدن همه، چون همه اون شرایط قدیمی تو ذهنشون بود. خیلی ها هستن که نابارور بودن ولی خب شرایط بهزیستی سخت بود، میخواستن فرزند پذیرش کنن نمیتونستن. این اتفاق خیلی قشنگ افتاد. یک موج بزرگی از متقاضی ها اومدن به سمت من که ما میخواییم این کار رو شروع کنیم.
چه قشنگ.
و ما شروع کردیم. من اونجا حتی نمیدونستم قراره چی کار کنم، ولی خیلی ساده، خیلی راحت شروع کردم. می اومدن مردم به من دایرکت میدادن، متقاضیا گفتن که خانم شاد خان ما میخوایم شروع کنیم. گفتم خب اول برید ثبت نام کنید، بعد این کار رو انجام بدید، اون اطلاعات و دیتایی که من داشتم از کار. و این یهو بزرگ شد، بزرگ و بزرگتر شد، به اینجایی رسید که من الان تقریبا 2 ساله روزی 300 یا 400 تا دایرکت دارم جواب میدم.
ماشاءالله.
شما لطف دارید.
من یه سری سوالایی که میپرسم بذارین به حساب این که من اینجا باید نماینده یه قشری از آدمایی باشم که دارن میشنون. و ممکنه یه سری از سوالام خیلی خیلی سوالای ساده ای باشه یا یه سری از سوالام سوالایی باشه که اگر که احساس کردین نباید جواب بدین بهم حتما بگید.
خواهش میکنم.
یکی اینکه شما خیلی آدم ثروتمندی هستین که دارین این کار میکنین. چون مثلا من تو ذهن خودم اینه که اگر که من یه تریبونی داشته باشم، این تریبونه رو مجبورم برای کارم همش ازش استفاده بکنم که باهاش پول در بیارم. بله. و اینکه 2 سال تمرکز اصلیمو، چون موقعی که من و شما اومدیم امروز لیست مواردی که دلمون میخواد تو پادکست راجع بهش حرف بزنیم و چک بکنی، شما تقریبا اولویت شماره یکتون فقط بچه‌ها بودن.
بله.
یعنی حتی من میخواستم وارد زندگی شما بشم. بله. به من گفتین که اول راجع بچه‌ها. بله. حرف میزنیم، اگر وقت شد راجع به کتاب، اگر وقت شد خودم. یعنی یه اولویت کاملا مشخص شده ای داشتین که آقا خودم آخریم. آیا خیلی باید آدم ثروتمندی باشه که بتونه 2 سال کمک بکنه به بچه ها؟
نه، بحث ثروت نیست آقای اردوان، بحث اینه که ماها بدون اینکه کسی بهمون بگه، با نگاه کردن به دنیای پیرامونمون فکر میکنیم که همیشه باید کاری رو انجام بدیم یا فقط باید کاری رو انجام بدیم که برای خودمون منفعتی داشته باشه، یعنی ما زینف باشیم توش. من عقیدم این نیست. من عقیدم اینه که ما برای بهتر شدن دنیای پیرامونمون باید یه سری کارا انجام بدیم که توش زینف نیستیم. این دغدغه من بوده همیشه که کاری انجام بدم برای بهتر شدن زندگی یا شرایط زندگی اطرافیانم. حتما که نباید آدم هر کاری انجام میده توش پول باشه، حتما که نباید آدم به خاطر خودش یه کاری رو انجام بده. ما انسانهای، ما حیوانهای متفکر و ناطق هستیم. ما فرق میکنیم. میدونی اینجا جنگل نیستش که هر کسی فقط برای بقای خودش زندگی کنه. یه موقعی هست شما یه کاری رو انجام میدین برای کمک کردن به من، من یک کاری انجام میدم دوباره برای کمک کردن به شما یا به دیگری، و اینها یک چرخه ایجاد میکنه که ما همه کنار هم بتونیم بهتر زندگی کنیم. من تا حالا از این کار یک ریال نه از کسی پذیرفتم و نه خواستم، چون یه حرف قشنگی یکی از دوستانم به من سالها پیش زد، گفتش که اگر برای کاری که انجام میدی، برای هنرت، برای اون تخصصت پول نگیری، کارت بی‌ارزش میشه. حالا من میخوام در تقابل با این جمله، این تفکر خودمه، بعضی از کارهای قشنگو اگر شما براش پول بگیریم بی‌ارزش میشه. بعضی از کارها ارزششون با پول از بین میره. این یکی از همون کاراست. این کاریه که من دوست دارم انجام بدم، هیچ منافعی توش ندارم، از هیچ جایی قرار نیست برای من ترقی یا پیشرفتی صورت بگیره، هیچ آینده خاصی براش در نظر نگرفتم، ولی کاریه که دوست دارم انجام بدم. آخه شما تصور کنین، شما وقتی میتونید در روز حداقل دست کم آینده 10 تا کودک یا نوزاد رو عوض کنید، بهشون زندگی، آینده و فرصت بدید، یه دلیل برای من بیارید که من چرا نباید این کار انجام بدم. میدونید منظورم چیه؟ چرا نباید این کار انجام بدم؟ چرا، چه دلیلی من میتونم داشته باشم برای انجام ندادنش، نه برای انجام دادنش؟ شما فکر کنین که آینده ای رو من دارم متصور میشم که این بچه ها همه خونه دارن، همه زندگی دارن، همشون توی کانون گرم خانواده دارن زندگی میکنن، بچه های نرمال تری هستن، بچه هایی هستن که از عشق سیراب میشن. و یه خاطره ای من دارم در مورد این مسئله. من فکر میکنم 12 سالم بود اگر اشتباه نکنم، یه دوستی داشتم، اون جرقه اول این کار اون سال برای من زده شد، وقتی 12 سالم بود. یه دوستی داشتم که خیلی خوشگل بود، موهای بلوندی داشت، بینی نوک‌بالایی داشت، این اروپایی ها بود، خیلی زیبا بود، اسمش سونیا بود توی مدرسه‌مون. بعد این سونیا خیلی کاریزما داشت، خیلی دختر جذابی بود و با هر کسی هم دوست نمی‌شد، دوست صمیمی من بود. بعد ما خب معاشرت می‌کردیم، خب بالاخره تولد می‌گرفتن بچه‌ها، بالاخره جمع‌هایی داشتیم، اون فضای معاشرتی و دوستانه بینمون بود. بعد سونیا خیلی نمیومد تو جمعای ما، خیلی با ما معاشرت نمیکرد، با وجود اینکه دوست صمیمی من بود. یه روز بهش گفتم که خب از یه نظرم با هر کسی که میخواست میتونست دوست بشه، چون خیلی هم زیبا بود، هم خیلی کاریزما داشت. یه روز بهش گفتم سونیا فکر کنم من تولد گرفته بودم نیومد، یادم نیست درست. گفتم سونیا چرا این کارو میکنی؟ چرا انقدر از بچه‌ها دوری میکنی؟ چرا مثلا با بچه‌ها معاشرت نمی‌کنی؟ چرا همیشه انزوا رو داری مثلا ترجیح میدی؟ تو که بگو بخندی هستی، تو که دختر شادی هستی. هم شاد بود هم غمگین بود، یک دختر یه جوری بود که یک فضای مرموزی در خودش داشت. بعد به من گفت یه رازی رو میخوام بهت بگم، اگه به کسی نگی، به بچه‌های دیگه نگو. گفتم بگو. گفت من از پرورشگاه میام، من تو پرورشگاه زندگی میکنم و اگه من بخوام بیام تولد مثلا دوستمون، خب منم باید تولد بگیرم و اونم باید بیاد تولد من. برای همین من نمیام تولدا که نخوام مثلا شماها رو دعوت کنم خونم.
بله.
چون من نمیتونم به بچه ها بگم بچه پرورشگاه، خجالت میکشید آقای اردوان، فکر میکرد کار بدی انجام داده، به واسطه اون تاریخه زیسته و خانوادگی خودش فکر میکرد که اینجا باید این مزیه رو مخفی کنه. اونجا من خیلی ناراحت شدم راستشو بخواین، گفتم که خب تو که کاری نکردی، چه اشکالی داره حالا بیا بگو مثلا من تو پرورشگاه زندگی میکنم. نه دوست ندارم کسی بفهمه من بچه پرورشگاهی هستم. شاید باورتون نشه، به قول فروید میگه که یه سری اتفاقا در ناخودآگاه ما میفته. اونجا در ناخودآگاه من این اتفاق افتاد که من باید کاری انجام بدم که دیگه این اتفاقی که برای سونیا افتاد برای کسی دیگه نیفته. شاید مثلا من 12 سالم بود، بچه بودم، خیلی کوچیک بودم برای تصمیم گیری، برای این که اصلا بدونم در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. ولی از صحبت‌های سونیا خیلی ناراحت شدم، احساس کردم این بچه سزاوار این خجالت و شرمی که هیچ کاری براش انجام، یعنی هیچ کاری به خاطر این که بخواد انا خجالت بکشه انجام نداده، واقعا سزاوارش نیست. اونجا یادم نیست به چی فکر کردم، یادم نیست که چه تصمیمی با خودم گرفته بودم، ولی احساس کردم که من باید یه کاری انجام بدم، من باید یه تغییری توی این تفکر ایجاد کنم. گذشت و گذشت تا اینکه گفتم خدمتتون که با آقای حسینی صحبت کردیم و ایشون گفتن بیاین با ما کمک کنیم برای همین مقوله فرزند پذیری، و دیگه وارد این مسئله شدم.
و یه سوالی، بچه هایی که انتخاب میشن که توی خانواده جدیدی زندگی بکنن، از طرف شما یا از طرف بهزیستی اینا ترک میشن، یعنی دنبال میشن که ببینن آیا این خانواده داره به خوبی ازشون، چون فکر کنم نیاز به یه سری به اصطلاح چیزای روانشناسی بیشتری نسبت به مردم دارن.
یه توضیح بدم خدمتتون، اونم این که بهزیستی اومد شرایط مالی رو و شرایط کلی رو آسون کرد، از اون بر روانشناسی ها رو سخت کرد. یعنی الان شرایط به نسبت مطلوب تره برای بچه تا اون موقع. الان شما وقتی بخواید فرزند پذیرش کنید، درسته که نیاز نیست ملک به نامش بزنید، نیاز نیست خودتون تمکن مالی خاصی داشته باشین، ولی به زبون ساده اینقدر با شما بازی های روانشناسی میکنن که فقط اون عزیزانی که رؤیای پذیرش فرزندو دارن از این پروسه بیرون بیان.
این چند مرحله طول
میکشه؟ خیلی، بله. مصاحبه دارن، مشاوره دارن، چندین جلسه مشاوره است، مصاحبه ها، و تا آخر این قضیه همچنان با شما درگیرن. یعنی تا اون کمیته که قسمت آخر، حتی تا پذیرش، یعنی یه کاری با شما میکنن که اگر شما 100% متقاضی نباشید، حتی اون مرحله آخر از پروسه خارج بشید.
چه جذاب.
خیلی جالبه این قسمتش. خیلی.
و بعد از اینی هم که بچه ها تو خانواده قرار میگیرن، باز هم اونجا ترک میشن، یعنی مثلا بعد از اینکه 2 سال.
بله، 6 ماه زیر نظر مستقیم بهزیستی هستن. میان سر میزنن، میان بررسی میکنن شرایط زندگی رو، و باز من فکر میکنم که، حالا مطمئن نیستم در این مورد، ولی بعد از اون 6 ماه هم باز رها نمیکنن.
و ما شرایط عمومیشو میتونیم بدونیم؟ حتما باید زوج باشن؟
بله حتما. نه، ما چند تا اولویت داریم. اولویت اول زوجهایی هستن که یکی از اینا ناباروری دارن.
درست.
اولویت دوم زوجهایی هستن که ناباروری ندارن ولی نمیخوان، تصمیم گرفتن که بچه ای رو به این دنیا اضافه نکنن.
بله.
و من تقریبا میتونم بهتون بگم که روزی با 100 تا از این عزیزان صحبت میکنم و قسمت جالبش اینه که اینا یه حرف خیلی قشنگی میزنن. میگن ما به جای این که بخوایم یک بچه ای رو به این دنیا اضافه کنیم، ترجیح میدیم که به یک بچه‌ای که الان وجود داره فرصت بدیم.
چه قشنگ.
خیلی قشنگه.
خیلی قشنگه.
خیلی قشنگه. این دسته دوم.
یعنی یه جوری به جای اینکه دنیا رو به هم ریخته ترش بکنن،
دنیا رو شلوغ‌تر بکنیم. بله. و حتی اون تضاد طبقاتی اجتماعی رو بیشتر کنن.
بله.
شما الان تصور بکنید که یک زوجی هستن که مثلا پدر پزشک، مادر مثلا سم بادرم یه شغل دیگه داره، اینا وضع مالی خوبی دارن، میان تصمیم میگیرن که بچه به دنیا نیارن و بچه پذیرش کنن. یکی از اون بچه ها رو از بهزیستی میبرن و براشون فرصت های عالی فراهم میکنن برای آیندهشون. حالا شما تصور کنید، این همین الان به ذهن من رسید، تصور کنید که اینا این کار رو نکنن، یه بچه به دنیا میارن، اون بچه تو بهزیستی میمونه، این وسط اینا هر دو بزرگ میشن، میشن مثلا 25 ساله. اون فشار طبقاتیه اونجا بیشتر به نظر میاد. میدونین این اینا یه جوری بدون اینکه بدونن دارن اون اختلاف طبقاتی رو دارن
کم رنگش میکنن.
از بین میبرن. بله، دارن کم رنگش میکنن، چون همون امکاناتو میدن به بچه‌ای که وجود داره، به جای اینکه یک بچه‌ی مثلا به قول عامیانه یک بچه پولدار به دنیا بیاد، میان شرایط و اون امکانات رو میدن به یه بچه‌ای که هست. و این خیلی قشنگه.
خیلی.
این اولویت دوم، یعنی زوجهایی که میتونن بچه دار بشن ولی خب تصمیمشون نیست. بله. اولویت سوم خانم‌های مجردی هستن که حالا یا جدا شدن یا نمیخوان ازدواج کنن. این خانم ها باید از 30 سال بیشتر باشن و تقریبا میشه که از 50 سال کمتر باشن، یعنی بازه سنی 30 تا 50 سال.
درست.
بعد فقط دختر میتونن پذیرش کنن، پسر نمیتونن، و فقط کودک، یعنی بچه های 6-7 سال به بالا.
به بالا.
بله بله. نوزاد فقط مال اولویت اول و دوم. یعنی نوزاد فقط به اولویت اول و دوم پذیرش میشه. عزیزانی که فرزند ندارن، چه ناباروری دارن و چه ندارن. اولویت چهارم خانواده هایی هستن که یه بچه زیستی هم دارن، یه فرزند زیستی هم دارن، یه فرزند به دنیا آوردن، یه بچه به دنیا آوردن، حالا دومی میخوان پذیرش کنن. 4 تا اولویت.
4 اولویت. و یه سوال برای افرادی که مثل ما هستن، آیا یا مثلا کسایی که دارن الان پادکست رو گوش میدن، ما امکانی رو داریم که بخواد، چون یه چیزی من شنیده بودم، نمیدونم اصلا درسته منطبق به این فضاست یا نه، که بعضی از آدم ها میتونن یه بچه رو هزینه های زندگیشو پرداخت بکنن به صورت ماهانه.
بله.
یه همچین شرایطی هم در حال حاضر تو بهزیستی وجود داره.
بله هست.
یعنی با یه شرایطی بله. ما میرم اونجا یک فردی رو انتخاب میکنم؟
نه،
انتخابی نیست.
اصلا اینطوری نیست. ببینید یه توضیحی که باید خدمتون بدم اینه که این بچه ها
ببخشید پرانتزه برای اینکه بچه بدی پیدا نکنه، اینکه من میگم انتخاب بکنن، چون دیدیم توی خیابون بعضی وقتا یا توی بهشت زهرا افرادی میان از طرف بهزیستی که یه سری برگه دستشونه، عکس یه سری کودک باهاشونه. من فکر میکردم که اونا انتخاب، مثلا فرد میگه من میخوام ایشون رو حمایت ازش بکنم، این شکلی نیست.
توی این چند سال اخیر کارشناسا و مشاورهای بهزیستی خیلی توجه کردن به روان بچه ها. این بچه ها به واسطه اینکه توی محیط ایزوله دارن زندگی میکنن، هر نوع رفتار احساسی و عاطفی میتونه به اینا لطمه بزنه. این بچه ها، من که خودم تا حالا باهاشون از نزدیک صحبت نکردم، ولی عزیزانی که حالا توی بهزیستی کار میکنن یا کادر بهزیستی هستن برای من تعریف کردن، مثلا یه خانمی رفته شیرخوارگاه مثلا کمک کنه، سالهای پیش بله. مثلا رفته تولد بگیره، رفته مثلا یه هدیهی بده و بیاد بیرون، میگفت مثلا میگفت بچه ها وقتی که اون میرفت این مامانمون بود، اومد دنبالمون. خیلی این بچه ها به لحاظ روحی و عاطفی آسیب پذیرن، خیلی آسیب پذیرن. اینها میدونن، خب از یه سنی درک دارن دیگه، نوزاد شاید متوجه نباشه، ولی مثلا از سن 3-4 سالگی میفهمن که ما قاعدتا باید پدر و مادری داشتیم. و قدیم ها اینجوری بود که خب میرفتن سر میزدن، مثلا به بعضی ها اجازه میدادن، ولی الان به هیچ کس اجازه نمیدن، به هیچ کس اجازه نمیدن که وارد شیرخوارگاه بشه. و اگر شما بخواید به لحاظ مالی ساپورت انجام بدین، حمایت کنین بچه ای رو، باید برید داخل سایت، اونجا حالا شاید ممکنه که عکسی موجود باشه، انتخاب کنید بچه رو و اصلا نمیتونید بیایید ببریدش بیرون باهاش بازی کنید، اصلا این چیزا اصلا غیر ممکنه. فقط هنرمندها مشاغلی اجازه ورود به بهزیستی رو دارن که علمشو گذرونده باشن، علم ارتباط با بچه ها.
این شرطی که فهمیدیم برای شیرخوارگاه یا برای مثلا بهزیستی که بچه 6 سال به بالا هستن؟
نه، اونم توضیح میدم خدمتون. بهزیستی که یه جای اداری است، اونجا هیچ بچه نیست، بله. فقط شیرخوارگاه هستن و شبه خانواده ها. قدیم ها پرورشگاه بود و قدیم ترها میگفتن نوانخانه اگه یادتون باشه. الان دیگه پرورشگاهی هم وجود نداره، الان به این صورته که شبه خانواده درست شده. کودکان از 4 سال به پایین که خب داخل شیرخوارگاه ها زندگی میکنن، شیرخوارگاه آمنه هست، شیرخوارگاه رقیه هست، شیرخوارگاه شبیر هست، اینا داخل شیرخوارگاه زندگی میکنن. از این سن به بالا خب احتیاج به پرورشگاه هست دیگه، چون بچه ها تا 18 سالگی هم زیر نظر بهزیستی هستند. خیرین عزیز اومدن کار زیبایی که انجام دادن اینه که خانه و خانواده درست کردن برای این بچه ها. به این صورت که مثلا شما خیرین میرین یه خونه بزرگ ویلایی رو میگیرین، حالا یا میخرید یا اجاره میکنید، به هر صورتی اونجا رو شبیه خونه درست میکنید، فرش داره، تلویزیون داره، مثل خونه ولی بزرگتر. یعنی شما با 100 متر فضا نمیتونید این کار انجام بدید، یه جای بزرگتر.
بله.
و 10 تا بچه میبرن اونجا، این 10 تا بچه با هم زندگی میکنن زیر نظر اون خیرین و زیر نظر بهزیستی. یعنی اینطور نیستش که خیرین برای خودشون هر کاری دلشون بخواد بکنن، اینها زیر مجموعه های بهزیستی هستند که به صورت مستقل اومدن یک هزینه ای رو گذاشتن برای بچه ها.
یعنی ما الان دیگه پرورشگاه نداریم،
پرورشگاه نداریم به اون صورت قدیم که مثلا شما یه جای بله مثلا سرد و خاکستری آره، فلزی اینجوری نیست دیگه. دیگه الان شبه خانواده هست و این شبه خانواده از بچه های 4-5 سال به بالا نگهداری میشن توشون، مثل خونه، این خونه، هیچ فرقی نمیکنه.
چقدر جذاب.
خیلی جذابه. و اگر که یکی از مثلا متقاضیان عزیز بیاد مثلا درخواست بده برای بچه 6 ساله، اینم در موردش باید باهاتون صحبت کنم حتما، به اون شبه خانواده ها نامه میزنن، حالا به هر صورتی اطلاع میدن که مثلا یکی از این بچه ها قرار پذیرش بشه. و یه چیزی که خیلی مهمه و باید بگم خدمتون اینه که پذیرش فرزند به سن شما بستگی داره. یعنی بهزیستی اومده تو اون قوانینی که وضع کرده اعلام کرده که هر سنی میتونه یک سن پذیرش کنه. مثلا شما، من نمیدونم شما چند سالتونه، مثلا شما فرض کنید که 35 سالتون باشه، همسرتونم مثلا 35 سالشون باشه، شما میتونید نوزاد پذیرش کنید. اگر شما 45 سالتون باشه دیگه نوزاد نمیتونید پذیرش کنید، شما باید کودک 5 ساله پذیرش کنید. یعنی تقریبا میتونم بهتون به زبون ساده بگم از 40 سال به بالا هر سنی که به شما اضافه میشه سن اون کودکه. مثلا شما 42 سالتونه، کودک 2 ساله میتونید پذیرش کنید. مثلا 47 سالتونه، بسته به سن همسرتونه. یعنی سن هر دو ملاکه. مثلا اگر که یه خانمی 35 سالش باشه، همسرش 60 سالش باشه، نمیتونه نوزاد پذیرش کنه، میره بالا سن بچه.
این به خاطر اینه که اختلاف نسل بین بچه و خانواده
هم این عزم. بله، همین که یک مرد 60 ساله نمیتونه پدر مناسبی برای یک نوزاد باشه. چه به لحاظ آینده نوزاد، چه به لحاظ ارتباط گرفتن، چه به لحاظ عقیده، چه به لحاظ همراهی و حوصله، از همه لحاظ. آقا هیچ مرد 60 ساله نوزاد نداره.
100% داره.
غیر از اینه ندارم. یعنی اون بچه اگر قرار باشه که به مرد 60 ساله نوزاد پذیرش بدن، در حق اون بچه ظلم کردن. چون شما باید یک سنی پذیرش کنید که حالا هم شما هم متقاضیان عزیز ایشالله که همه 120 سال باشن که بتونید از پس آیندهشان بر بیاین دیگه. مثلا میان تو پیج من اصرار شدید و اکید که خانم ما مثلا به ما نوزاد بدین. میان خانم شما 58 سالتونه، شما نوزاد میخواین چیکار؟ اصلا شما چرا باید نوزاد بگیرین؟ شما میگین من بچه هامو عروس و داماد کردم رفتن. شما نوزاد میخواین چیکار؟ نه واقعا بهش فکر کنید. گفتم شما اگه بخواین نوزاد بگیرین حق یکی دیگر رو ضایع کردین. نوزاد مال اون عروس و داماد، مثلا عروس و داماد که نه، مال اون زوج جوونیه که پر از انرژیان برای بزرگ کردن اون بچه. شما 30 سال پیش همین کارا رو کردین، شما حالا بیاین به جای نوزاد نوجوون پذیرش کنین، چه اشکالی داره؟ حتما که نباید. میدونین یه باور اشتباهی که ما داریم، فکر میکنیم که باید بچه رو یه جوری پذیرش کنیم که زیر نظر خودمون با تربیت خودمون. میدونین
آره، انگار از صفر میخوام خودم.
آفرین، قشنگ نیست. اصلا قشنگ نیست. دور از جون بچه ها، انگار که میخوایم پت بیاریم.
بله.
میدونین اصلا قشنگ نیست. شما میخواین از یک بچه‌ای حمایت کنید، میخواین بهش آینده و فرصت بدین. چه فرقی میکنه اون بچه چند سالش باشه؟ شما میخواین به بچه نگین که ما تو رو پذیرفتیم. قانون بهزیستی اینه که باید بگید.
بله.
شما حتی اگه نوزادم پذیرش کنید باید بگید که ما پدر مادر زیستی تو نبودیم.
و یه سوالی، کی باید بگم و چه جوری باید بگم؟
از سن 4 تا 6 سالگی. ببین آقای اردوان، این نگفتنه خیلی آسیب میزنه به بچه ها، خیلی زیاد. من الان دایرکت هم مثلا روزانه اگه بخوام بهتون اغراق نکنم 2 تا دایرکت دارم حداقل هر روز که میان میگن که خام شادکام ما پذیرش شدیم، مثلا 30 سال پیش، 50 سال پیش، یا آقای اومده 50 ساله به من داشت میگفتینو. و من امروز که فهمیدم فرزند زیستی این خانواده نبودم، امروز که فهمیدم پذیرش شدم، دنیا برام تموم شده.
احساس میکنم 50 سال دروغ رو داره به خود زندگی میکنم. آفرین،
دقیقا. میگفت احساس میکنم تمام زندگی من یک دروغ بوده.
آره.
من دیگه نمیتونم از هیچ چیزی لذت ببرم. احساس میکنم 50 سالم رو از دست دادم. من احساس میکنم دیگه نمیتونم پدرم مادرم رو دوست داشته باشم. دقیقا. چون دروغگوان. من احساس میکنم نمیتونم زندگی کنم چون از امکاناتی استفاده کردم که احساس میکنم متعلق به من نبوده. و این یک دروغ بزرگه. و اینها به قدری حالشون بد میشه، من با چند تاشون صحبت کردم، به قدری حالشون بد میشه که گاهن احساس میکنن که بهتر خودکشی کنن. اینقدر به پوچی میرسن، به تباهی میرسن و انگار که مثلا شما رو ببرن توی سیاره‌ای که شما هیچی از اونجا نمیدونید. این حس این بهشون دست میده که من شبیه هیچ کدوم از آدمای دیگه نیستم، من اصلا مال یه جای دیگه بودم. رو همین حساب طرف وقتی که میفهمه اون شخص پذیرش شده، وقتی میفهمه که من پذیرش شده بودم، خیلی حالش بد میشه، یعنی اصلا نمیتونن برگردن. از یه طرف باز میخوان دنبال پدر مادرشون بگردن. شما به اینم توجه کنید که میخوان بگردن پدر مادر واقعی خودشون رو پیدا کنن، برای اینکه بفهمن کی بودن. حقم دارن، کاملا حق دارن، و میرن میگردن. حالا گاهی وقتا پیدا نمیکنن، گاهی وقتا بدتر به بنبست میخورن. مثلا خانواده ای رو پیدا میکنن که انقدر حالشون بد میشه، انقدر پشیمون میشن که اصلا کاشمون نگشته بودیم. میدونی؟ از هر طرف مثل یه هزار تو میمونه، از هر طرف میرن میخورن تو در دیوار. رو همین حساب بهزیستی اومد با
قانون گذاشت.
بله، با تجربه این آدم ها، با بررسی زندگی های اینها، اومد تصمیم گرفت که اومد یه قانونی رو مشخص کرد که باید به بچه بگید. خب حالا وقتی به بچه میگن چه اتفاقی میفته؟ تو بازه زمانی 4 تا 6 سالگی شما باید به بچه بگید که تو فرزند خوانده بودی، فرزند خوانده هستی. ولی اینجوری که من با شما صحبت میکنم که نیست. شما وقتی که پذیرش رو انجام میدین، شروع میکنید دیتا جمع کردن برای بچه. از لحظه پذیرشتون فیلم میگیرین. مادر داره گریه میکنه، پدر داره گریه میکنه.
اینا اجباره؟
اجبار نیست.
ولی خودشون انجام میدن.
مسئله اجبار نیست. ولی آقای اردوان یه توجهی بفرمایید، کسی که انتخاب میکنه که فرزند پذیرش کنه، جهان بینیش با ما متفاوته. یعنی اینها اینقدر به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی به تکامل رسیدن که فرزند یکی دیگر رو بیارن و تمام زندگیشون رو خرج اون بچه بکنن. بله. پس کسی که به اینجا رسیده قطعا خودش این کارا رو خواهد کرد. درسته؟
بله.
اینا میان از روز اول این کار انجام میدن، لحظه پذیرش گریه میکنن با عشق. حالا اگر توی پیج من برید تمام این فیلم ها هست، من فیلم ها رو پست کردم. و بعد شروع میکنن برای بچه آلبوم درست کردن که مثلا تو این قدی بودی، دندون درآوردی، همون کارهایی که ما برای بچه های خودمونم میکنیم. تو سن 4 تا 6 سالگی زیر نظر تراپیست و مشاور میان برای بچه کم کم زمزمه میکنن که ما تو رو با عشق انتخاب کردیم. اول با این شروع میشه، داستانهای کودکانه فرزندهای پذیرفته شده رو براشون تعریف میکنن. شما تصور کنین یه کودک دارین که 4 سالشه، هیچی از دنیای بیرون نمیدونه. اولین داستانی که براش میگید داستان یک زن و شوهره که با عشق فرزند پذیرفتن. براتون خیلی عادی میشه دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. موقعی عجیبه که شما تو 40 سالگی اینو بشنوید. ولی وقتی تو ذهن شما از همون اول این تکرار بشه، برای شما عادی میشه. کم کم شروع میکنن داستانا رو گفتن، با زیر نظر تراپیست، زیر نظر مشاور شروع میکنن گفتن که ما تو رو با عشق انتخاب کردیم. و اتفاق قشنگی که میفته چیه؟ اینه که بچه‌هایی که متوجه میشن، بزرگ میشن با علم به این که من پذیرفته شدم، من با عشق انتخاب شدم، من فرزند خوانده هستم، این بچه‌ها نه تنها بعدن سراغ پدر مادرشون نمیرن، چون از اول میدونن که پدر مادرشون اینا هستن، نه تنها دنبال اونا نمیرن، پدر و مادر غیر زیستی خودشون هم بیشتر دوست خواهند داشت، چون به چشمشون دوتا قهرمانن که اومدن و برای این بچه شادی و آرامش و موفقیت میخوان.
فکر کنم عزت نفس بالاتری هم دارن،
عزت نفسشون زیاد میشه. آفرین، باریکلا. بعد آخه مسئله اینه که مادر پدرهای فرزند پذیر خیلی از مادر پدرهای ژنتیکی مهربون ترن. درکشون خیلی بیشتره گاهی وقتا عشقشون خیلی بیشتره. و اون عشقی که بچه میگیره، مثلا شما فکر کنید من مثلا 7 سالمه میخوام برم مدرسه، من دیگه همه چیو در مورد خودم میدونم، نیازی ندارم که کسی بخواد مثلا کسی رو ساکت کنه که چیزی رو به من نگن. آه. از یه بچه‌ای بخوام حرف بشنوم. یه چیز جالبی که اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، یه خانومی به من پیام داد در مورد همین فرزند، تجربه های فرزند پذیرا. میگه من یه دختر زیستی دارم و یه دختر غیر زیستی پذیرفتم. بعد میگفت این دوتا با هم دعواشون شده بود. خیلی بامزه است، هم سنم بودن تقریبا. میگه با هم دعواشون شده بود، دختر من، دختر زیستی من برگشته به دختر غیر زیستی گفته که تو رو که مامان به دنیا نیورده، تو رو پذیرفتن. گفته اتفاقا من با عشق قبول کردم ولی تو رو مجبور بودم.
آخه باری کرده.
میدونین این خیلی اتفاق قشنگیه. خیلی خوبه که یک بچه با این اعتماد به نفس، با این عزت نفس بزرگ بشه و بعدها که بزرگ میشن هویتشون رو با همین میسازن، با دونستن حقیقت در مورد خودشون. ببین آقای اردوان، هر کسی توی دنیا سزاوار شنیدن حقیقته.
بله.
به هیچ کس نباید دروغ گفت، یعنی حتی نه تنها در مورد این بچه ها، در مورد همه چیز. هر کسی سزاوار حقیقته. وقتی شما به بچه میگید که پذیرفته شده، اون بچه همه چیز رو در مورد خودش میدونه و خیلی راحت تر میتونه زندگی کنه و بعدها اینا هیچ وقت دنبال پدر مادرشون نمیگردن، چون بیشتر اتفاقا به پدر مادر خودشون عشق میدن.
دقیقا. من یه چیزی که بین صحبت شما یادم افتاده بود، وقتی که داشتیم راجع به این میگفتیم که اگر که اون بچه ندونه توی بزرگسالی چه اتفاقی براش میفته، حتی ممکنه که بعد از متوجه شدنش توی 40 سالگی بخواد خودکشی بکنه. من خب مادرم رو تازه 6 ماه از دست دادم، یعنی فکر کنم 4 روز دیگه میشه 6 ماه. بعد و یکی از کارهایی که جدیدن من و بابا و خواهرم انجام میدیم اینه که فیلمای قدیمی مامانو از توی دوربینا پیدا میکنیم و میبریم اینا رو سعی میکنیم مثلا یه ذره کیفیتش رو بهتر بکنیم، شبا نگاه میکنیم و خب ناخودآگاه همیشه هم گریه‌مون میگیره. یه بار اینو داشتم برای که دوستان تعریف میکردم و داشت میگفتش خب چرا این کارو میکنیم وقتی ستاتون میدونین که بعد دیدن اون ویدیو قراره حالتون بد بشه، گریه بکنیم، دلتنگی زیادی پیدا کنیم، یه حس خیلی بدی به دنیا داشته باشین، خب چرا این کارو میکنیم؟ بعد جوابی که واقعا موقع من داشتم این بودش که خب اون فیلمه هویت منه، یعنی اون اتفاقی که اونجا افتاده، اون آدمی که الان تو فیلم نیست، آره هویتمه، یعنی بخشی از منه که الان وجود نداره. و فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه شاید یه آدم 50 ساله یا آدم 60 ساله بعد از اینکه متوجه میشه که مادرش یا پدرش واقعی نیست، اون بی‌هویتی است. یعنی انگار هیچ چیزی بر خودش دیگه نداره و خب واقعا سزاوارش نیست.
احساس خالی شده، احساس رها شده. آره، دوباره احساس رها شدگی بهش دست میده، احساس میکنه پس این پدر مادرم پس مال من نبودن.
آه دقیقاً، انگار هیچی نداره دیگه، این صفر صفر میشه. خیلی
بله، من رو همین حساب توی پیجم به همه متقاضیان میگم خواهش میکنم بگید، خواهش میکنم فکر نکنید که با نگفتنتون دارید چیزی رو به آینده بچه اضافه میکنید. بعضی هم میگم آخه خام شد خام گناه دارن. میگم گناه ندارن. چرا فکر میکنین گناه دارن؟ اتفاقا اگر بدونن بهتره براشون. میدونین مثلا دیروز من یه فیلمی رو توی پیجم پست کردم، خیلی این اتفاق جالبی بود هم برای من هم برای مخاطبینم. یه خانواده ای داشتن میرفتن برای پذیرش، برای اون لحظه در آغوش کشیدن و بردن خونه، چون یه پذیرش نهایی ما داریم دیگه. آقای اردوان همشون با هم رفته بودن، یعنی پدر بزرگای هر دو طرف، پدر مادر بزرگای هر دو طرف، عمو، دایی، خاله، یک خانواده با هم رفته بودن به استقبال این بچه. چقدر گل خریده بودن، چقدر کادو برده بودن برای یه نوزاد، یه نوزادی که اصلا درکی نداره. و من خیلی اتفاق قشنگی بود، چون من تا حالا همچین فیلمی ندیده بودم. مادر بزرگه وسط فیلم، حالا فیلمش توی پیجم هست حتما ببینید، تا مادر بچه رو میگیره، تا مادر اسمش مژگان عزیزه، تا بچه رو میگیره بغل کنه، مادر بزرگ میاد بغل دخترش میگیره و بغلش میکنه و شروع میکنه گریه کردن. این خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. این خودش یک فرهنگ سازیه، که اکثرا وقتی میان به من میگن که ما میخوایم پذیرش کنیم، میگن آره میخوایم مامانمون ندونه، بابامون ندونه، این ندونه، اون ندونه. من میخوام برم یه شهرستانی بگم که مثلا من چند ماه اونجا زندگی کردم که مثلا نفهمن که مثلا من بچه خودم نیست. ولی خب این باور غلطه دیگه، با این باور نباید وارد پروسه بشن. ولی اینها اینقدر قشنگ اومدن استقبال این بچه، تک تک، حالا تو فیلم من نتونستم همه رو بذارم تو تدوینش، تک تکشون میان بچه رو بغل میکنن، میبوسن، انگار که این بچه به دنیا اومده. چجوری میریم پیش بازش؟ و مادر بزرگ علنگوی طلا خریده بود سه تا. اصلا انقدر قشنگ بود که من کیف کردم. دیشب اتفاقا استوری گذاشته بودم، چون من خب همش 24 ساعت دارم فعالیت میکنم برای این قضیه. یه نکته‌ای به ذهنم میرسه میام میگم که مثلا بچه‌ها به این توجه کنید، و مخاطبینم همشون استقبال میکنن از حرفایی که ما با هم میزنیم و با هم گپ و گفتگو میکنیم. منم استوری گذاشتم این فیلمو ببینید. حالا من یه سوال از شما دارم، این بچه در آینده وقتی بزرگ شد با این همه بغل و آغوش و بوسه و احترام با این فیلمی که قراره ببینه، آیا واقعا براش مهمه که فرزند خونده بوده یا فرزند زیستی؟ چیزی که ما رو متأثر میکنه، چیزی که نسل قدیم و باعث میشه که مثلا ناراحت باشن از فرزند خوندگی، اون تفاوت هاست، اون فرق گذاشتن هاست. یه خانمی اومده بود به من پیام زده بود که من 40 سالمه، خودم 3 تا بچه دارم، من فرزند خونده بودم و یه خواهرم داشتم که اون بچه زیستی خانواده بود. پدر مادر من فوت شدن و وصیت گذاشتن که هیچی به من نرسید، همش به خواهرم رسید. خب
پس چرا پذیرفته بودن این چیزا؟
نمیفهمم، واقعا منم نمیفهمم. اگه میخواستین این کار بکنین چرا پذیرفتین؟
آره.
و میگفت فرق میذاشتن بین ما، میگفت تمام مدت من این تفاوت رو احساس میکردم، میفهمیدم که اون بچه عزیز است، من بچه‌ای هستم که عزیز نیستم. و اینها باعث میشه که یه نفر از فرزند خوانده بودنش ناراحت و ناراضی باشه.
یه سوال بپرسم، شما کاری که دارین انجام میدین الان نیاز به فرهنگسازی خیلی بزرگ داره.
خیلی، ما هر روز داریم. من
چه جوری این کارو انجامش میدین؟ چون این خیلی که سخت‌ترین بخشای من، اگه هی تکی میدم ببخشید،
نه راحت
تکون ندم که دروغ نشه.
نه راحت باشید،
ما چه جوری باید پی آر بکنیم؟ شما چه جوری این فرهنگسازی رو انجام میدین؟
این فرهنگسازی آقای اردوان، اگه قرار باشه معذرت میخوام، به صورت تئوریک و خشک صورت بگیره، خب جواب نمیده. میدونین من الان هر چی بیام تو پیجم بگم که متقاضیان عزیز مثلا برید با خانواده‌هاتون صحبت بکنید، خودشون میگن خب ما نمیشه، مثلا خانواده ما اعتقاد ندارن. ولی همین فیلمی که من دیروز پست کردم کلی فرهنگسازی کرد. میدونین اون لحظه آغوش، اون بوسه ها، اون بغل ها، اون احترامی که 4-5 تا فقط سبد گل گرفته بودن برای بچه، بچه‌ای که نوزاده
اصلا نمیفهمه گل،
اصلا نمیفهمه گل چی هست.
دقیقاً
چقدر کادو، چقدر همه یعنی یه سالن بزرگ شما تصور کنید که مثلا یه سالن مثلا حالا اغراق نکنم مثلا 5 متری به صورت مستطیل تو فیلم مشخصه، همه خانواده این بچه بودن، همه اومده بودن. و همین فیلم برای مخاطبین من خودش فرهنگسازی کرد.
یعنی شما در اصل به جای اینکه بخواید یه چیز تئوری با آدم توضیح بدین، آره با محتوای خروجی انجامش میدین.
من با محتوا انجام میدم، خیلی جاها حرف میزنم، خیلی جاها در موردش مینویسم. مثلا شما وارد پیج من بشین، من شاید 10 تا هایلایت دارم، این هایلایت ها رو خب خودم نوشتم. اینا رو باید بخونید همه رو. یعنی میدونید همش اطلاعاتیه که شما برای شروع پروسه بهش نیاز دارین. ولی هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم دیگه آقای اردوان. یه موقعی با فیلم این کارو میکنم، یه موقعی با درد و دل و کپشن این کارو میکنم، یه موقعی تو استوری میگم، یه موقعی از تجربه های بقیه میگم. ولی من خیلی خوشبختم که مخاطبین پیج من جدا از اون قسمت که خب کتاب‌های منو می‌خوندن، چون من یه سری مخاطبم دارم که مثلا طرفدار قلمم بودن، بله کتاب‌هامو می‌خریدن. مثلا اگر من مثلا شما تصور کنید 30,000 تا مخاطب دارم، 10,000 تاش مثلا مال کتابام بودن، 20,000 تاش فرزند پذیرن. و من خیلی خوشبختم که آدم‌هایی که انسان‌هایی که اینقدر بزرگن، اینقدر فوق‌العاده‌ان، شما خیلی باید به لحاظ روحی خیلی باید به بلوغ رسیده باشید که بخواید فرزند پذیرش کنید. و شما تصور کنید که انسان‌های به بلوغ رسیده، خانواده هایی که انقدر درگیر جامعه هن، انقدر دغدغه جامعه رو دارن، حالا خب همراه منن.
دقیقا.
اصلا نیاز نداره شما چیزی رو بفهمونید. خودشون میرن، خودشون متوجه میشن. خیلی وقتا اونا میان به من میگن که خواهم شاد کنم، اینم حواستون باشه، این مسئله هم توجه داشته باشید. آخه بستگی داره شما با چه قشری معاشرت و کار کنید.
بله.
یه موقعی هست که خب شما میخواین یه محتوای با ارزشی رو به یه سری آدمی که خب ندیدن، حالا نمیگم که مثلا نمیدونن یا نمیفهمن، مثلا مسیرشون طولانیه تا اون فاصله. من دارم با کسانی معاشرت مجازی میکنم که همشون انسانهای والایی هستن، همشون فوق‌العاده‌ان و ما فقط عشق میدیم و عشق میگیریم. من شاید باورتون نشه، نویسنده های دیگه میان استوری میذارن که مثلا ما همش داریم ناسزا میشنویم، همش داریم حرفای بد میشنویم، تا یه نقدی به جامعه میکنیم، یا مثلا کنشگرا تا یه نقدی میکنیم، تا به یه گروه خاصی یه چیزی میگیم، میان دایرکت مثلا بیراه میگن، مثلا ناسزا میگن. من تو شاید مثلا برم عقبتر، توی 7-8 سالی که پیجام رو راه انداختم تا حالا حرف بدی نشنیدم، فقط عشق بوده، فقط میان تشکر میکنن، من از اونها تشکر میکنم، اونها از من تشکر میکنن، یک عشق و یک.
یعنی واقعا شما یه دونه کامنت بعدم تا حالا نداشتین؟
نداشتم. کامنت رو نمیدونم، کامنت هم نه نداشتم. شاید مثلا بعدم نبوده که مثلا ناسزا بگن، مثلا گفتن ما شاید موافق نیستیم ولی به نظر شما احترام میذاریم. من تا الان یه دونه دایرکت بعد نداشتم.
مشکل
واقعا نداشتم، بدون اغراق دارم میگم و برای خودم عجیبه.
چون ما که آموزشگاهیم داریم، یعنی ما خیلی وقتا چیز داریم.
خیلی عجیبه، یه مورد خیلی استثنائیه که من اصلا نداشتم. مثلا اگر میخوان نقد کنن اینقدر قشنگ میان صحبت میکنن. مثلا من همین در موردی که باید به بچه بگید، یه خانم اومد گفت شما درست میفرمایید، صحبت شما کاملا درسته، ولی ما مثلا ترجیح میدیم که اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی قشنگ صحبت میکنن، میدونی چی میگم؟ چون انسان‌های والایی هستن، انسان‌هایی هستن که به بلوغ رسیدن، به بلوغ فکری رسیدن و خیلی این برای من یک عشق‌بازی هم توش داره، به خاطر اینکه روزی 10 تا از این عزیزان بچه رو پذیرش میکنن حالا، یا مثلا دلگرم شدن، رسیدن به مراحل خوب، میان مثلا با من حرف میزنم، یه خام شد کام یادتونه مثلا اون روز ما اومدیم با هم شروع کردیم، از هم لذت میبریم. میتونی خیلی قشنگه که میان مثلا من از اونا تعریف میکنم، اونا میان میگن مثلا اگه شما نبودید ما نمیتونستیم، همش تعارفه دیگه.
بله.
ولی
نه 100% که لطف، من چرا گفتم بله، یعنی 100% که زحمت خب شما بوده.
من کمکشون میکنم ولی خب کار اصلی خودشون انجام میدم. من مثلا بهشون میگم برید پیگیری کنید، مثلا شما مثلا گیر میکنن یه جایی، بهشون میگم که الان مثلا بلندش برو به سیستم این کارو بکن. خب اون کسی که تو این گرما تو این سختی میره، خب اونا هم من نیستم که، کار اصلی خودشون انجام میدن. من فقط بهشون مشاوره میدم، کمک فکری بهشون میدم. ولی اینقدر زیبا میان تشکر میکنن، اینقدر قشنگ حرف میزنیم ما با هم دیگه که واقعا من بعضی وقتا میگم روح من امروز تغذیه شده، انقدر که حالم خوبه با این کار. شما از همه قسمتاش توجه کنید که مثلا یه خانواده‌ای صلاحیت ندارن، مثلا من متوجه میشم اینو. ما حتی گاهن، من یه موردی بود پدوفیلیا داشت اومده بود سراغ من که به من کمک کن من بچه پذیرش کنم. به من معذرت میخوام، ببخشید حالا میگم که برای اینکه یک خاطره، یک تجربه گفته بشه. یا آقای اومده بود زده بود که دختر 14 ساله میشه پذیرش کرد که همزمان عقد و صیغه‌ش هم کرد، و چی داشتم میگفتم رسیدم به اینجا؟ آها، خیلی از اینایی که صلاحیت ندارن و خب منم الان یه نفر دیگه سلام دیگه متوجه میشم دیگه، یعنی از 4 تا کلمهش میفهمم که این خانواده درست هست یا درست نیست. خیلی وقتا از این که اون خانواده هایی که صلاحیت ندارن و از مسیر خارج میکنیم حس خوبی بهمون دست میده، میدونی؟ خیلی وقتا هم بچه ها جاشون امن نیست تو خانواده. خیلی وقتا اون شیرخوارگاه یا اون شبه خانواده براشون امتره.
من دقیقا که سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که قبل از اینکه ما ریکورد بکنیم میخواستیم با هم، یعنی یکی از سوالای من این بودش که چقدر تاثیر روی روان شما میذاره، به خاطر اینکه فکر میکردم احتمالاً یه همچین سبک کاری باعث میشه خب شما ناخودآگاه همیشه با روزی 300 نفر حداقل در ارتباطی که دلشون یه چیزی رو میخواد بچه دار نمیشن، از اون طرف بچه های رو دارین روزانه میبینین که لیاقت زندگی بهتری داشتن ولی به هر دلیل نشده. ولی الان میخوام راجع به این بپرسم که این کمک کردن به آدما و اون شادی اجتماعی که شما به وجودش میارین چقدر به روان خودتون داره کمک میکنه؟ چون بدون تعارف اگر که اون، چون شما هیچ دریافتی مادی از کسی نداری،
نه اصلا،
یعنی اگر که یه عاملی وجود نداشته باشه اصلا امکان نداره.
خب خیلی هم بودن که مثلا گفتن که ما میخواییم این کار انجام بدیم، من خب گفتم اصلا کلا من این کار انجام نمیدم، من کلا یک ریال پول نمیگیرم بابت هیچ کاری. ببینید آقای اردوان، یک مسئله که هست اینه که شما چقدر درگیر معنا باشید. میدونید من خودم خیلی درگیر معنام، یعنی من میگم اگر من اینو میخوام بذارم اینجا باید یک دلیلی داشته باشه، باید یک اتفاقی براش بیفته. من درسته که منافع مالی نداشتم که اصلا برام مهم نیست، من اصلا اگر میخواستم بابت این کار پول بگیرم برای خودم بیارزش میشد. من الان میدونم که من یک چیزی به این دنیا اضافه کردم.
چه قشنگه، یه رسالتی دارین که انجام شده.
کافیه دیگه، کافی نیست.
چه؟
من الان تا الان 1000 تا بچه رو کمک کردم، کمک فکری، کمک مشاوری که وارد خانواده بشن.
1000 تا بچه رو؟
تقریبا میشه گفت 1000 تا. بله.
تو 2 سال؟
2 سال خورده ای.
باریکلا.
خب
قشنگ این 1000 تا فکرم هیچ وقت نمیدونن که شما تو بخشی از مسیر.
اتفاقا چند وقت پیشا یه اتفاق خیلی مامزه ای افتاد. من رفته بودم خونه یکی از دوستانم، خب بازیگره، تولد بچهش بود. بعد اونجا یکی از مهمانهایی که دعوت بود اونا بازیگر بودن، بهشون کمک کرده بودم که بچه رو پذیرش کنم. بعد اینا خب یه اسم از من شنیده بودن 2 سال پیش، 2 سال خورده یه پیش. خیلی حس قشنگی بود و من تو مهمونی بچه رو دیدم. خیلی قشنگ بود و این خانمی که مادر بچه نمیدونست من همونیم که کمک کردم.
درست.
این دوست بازیگرم رفت بهش گفتش که راهیله، همونی که بهت کمک کرد. جوری بغلم کردن، جوری احساساتشون رو به من نشون دادن و اصلا ببین یه حسایی آقای اردوان که توصیف شدنی نیست. بعد مثلا بچه بازی میکرد من کیف میکردم نگاش میکردم، توی خانواده خوب، توی خانواده روشنفکر، آدم حسابی. بعد انقدر این بچه باهوش بود، انقدر این بچه باهوش بود. اولا که داشت کاملا تخصصی میرقصید، رقص ایرانی هم نه. خب مثلا این چیز شبیه برکدنس یا بریکچ اسمشو دقیقا نمیدونم، داشت اون وسط تنها میرقصید، یعنی وسط یه سالن بزرگی با آهنگ داشت میرقصید و اون رقص خیلی رو اصول ها، نه اینکه همجوری مثلا تکون الکی بخوره، داشت قشنگ میرقصید، یعنی رو ریتم و رو حساب. بعد باباش هم وایساده بود کنار، داشت تشویقش میکرد، یه حرکت ها رو مثلا
بهش
تقلب میرسوند. بعد 2 سالش بود، 2 سالشه. بعد یه جایی من اینا یه ایوون بزرگی داشتن که خب همه اونجا نشسته بودیم پشت میز داشتیم با هم حرف زدن، یه جا اومدم تو داخل ویلا دیدم این بچه با یکی از دخترایی که اونجا نشسته بودن داشت مکالمه میکرد. بچه 2 ساله دستش گذاشته بود رو موب اینجوری حرف میزد با اون خانمی. خیلی مثلا من خودم خب بچه زیاد دیدم، بچه 2 ساله، بچه که مثلا کلمات رو میگه، مثلا حالا خواستش رو میگه بهشون. آره. اینش مکالمه میکرد، انقدر باهوش، انقدر باهوش. و یه چیزی داشتم میگفتم بهتون به اینجا رسیدم. چی داشتم
راجب این صحبت میکردین که اون شادی اجتماعی که دارین شما تجربهش میکنم؟
بله، وقتی من میبینم که این بچه یا بچه های دیگه، نه اینو بهتون گفتم، یه چیز دیگه داشتم میگفتم در مورد این که گفتین از 2 سال پیش.
بله.
این بچه هزار تا بچه. بله، این بچه که در موردش صحبت میکنم که خب اصلا نمیخوام اسم ببرم، اولین بچه‌ای بود که پذیرش شد به واسطه من.
واقعا؟
اولیش بود و خیلی لذت داره آقای اردوان. خیلی برای نمیدونم، حداقل برای من خیلی لذت داره. یعنی من حالم خوب میشه وقتی که میبینم هر بچه‌ای وارد یک خانواده ای میشه که دوستش دارن. این بچه قرار نیست مثل سونیا در آینده خجالت بکشه، قرار نیست درگیر خلأها و حفره‌های زندگیش باشه. حتما نباید آدم یک کاری رو انجام بده که پول به دست بیاره. حتما نباید آدم برای خودش کاری انجام بده که آدم میتونه بعضی وقتا برای دیگران یک کاری انجام بده. چه اشکالی داره؟
خیلی زیاد.
حتما نباید هر کاری که میکنیم برای خودمون باشه. شما تصور کنید مثلا میرید بیرون تو جاده، بنزینتون تموم میشه. یکی بیاد کنارتون بهتون بنزین بده. اگه ازتون پول بگیره بهتره یا نگیره بهتره؟
نگیره. خب خیلی
اون زنجیره ادامه پیدا میکنه، شما باز یه جای دیگه به یکی دیگه کمک میکنید.
دقیقا.
من نمیخوام کسی به من کمک کنه، ولی من به شخص خودم، یعنی اصلا نمیخوام شعار بدم چون شعار دیگه نیست دیگه، من خب 2 ساله دارم این کارو هر روز انجام میدم، ولی من به شخص خودم دلم میخواد که آدمی باشم که توی زندگی بقیه یک معنایی یا ایجاد کنم یا یه تغییر مثبتی بگذارم. دوست ندارم فقط به خودم فکر کنم، دوست دارم یک جامعه رو داشته باشیم که همه به هم کمک کنن، همه به هم دیگه اهمیت بدن، دغدغه هامون متفاوت باشه از این که بخوایم فقط به خودمون فکر کنیم. و خیلی جاها این اتفاق میفته، خیلی جاها یک جوری مثلا من انا شما به من کمک میکنیم، من میرم اونو باز یه جای دیگه انجام میدم، باز اون یه کمک دیگه باز از اون به یکی دیگه میرسه. هر چقدر که ما یاد بگیریم فقط به خودمون فکر نکنیم، زندگی هممون، زندگی جمعیمون، شادی جمعیمون بیشتر خواهد شد. اما لذت میبرم از این کار، شده تا 10 سال دیگه هم این کار انجام میدم
ایشالله. من فکر کنم نزدیکی، من میخوام راجع به کتاباتون باهاتون حرف بزنم، ولی قبلش یه اعتراف بکنم، من شاید با این اپیزود مال شما فکر کنم شه اپیزود 160مم طبق کست باکس 160 خورده دیگه، یعنی مک 160. بعد به واسطه کارم من بعد با خیلی از آدم ها همیشه حرف می زدم، یعنی من از مشاور شرکت فولادی بودم تا شرکت کارخونه های مواد غذایی، اساتید دانشگاه، حالا نه که مشاوره به استاد دانشگاه بدم، نه، ولی در کنارشون بودم، تو جلسه ها باشون حرف زدم. و شاید تنها باری که واقعا خجالت کشیدم از این که احساس کردم این سه چیزا رو نمیدونم، تو حرف زدن با شما بود.
شما لطف
دارید. نه، بدون تعارف، یعنی احساس میکردم یه بخشی از زندگی، نه به خدا، چون احساس میکردم یه بخشی از زندگی و آدمای مثل من بلدش نیستن. یعنی حتی اونجایی که اسم پرورشگاه رو من به اشتباه میگفتم، اونجا واقعا داشتم خجالت میکشیدم.
نه، خب اصلا نفهمید. خب من الان تو تخصص شما
نه، خواهش میکنم. نه، این یه جورایی نشون دهنده اینه که انگار ماها یه تایمایی از زندگیمون یه سری چیزا رو یادمون رفته. و خیلی خیلی من شخصا ازتون ممنونم که امروز اومدین.
خواهش میکنم.
چون که اون روح بزرگی که شما واقعا دارین باعث شده که به ما حداقل یادآوری بکنی سری چیزا رو. و اینکه شما کتاب می‌نویسین و کتاب‌ها داستان‌های واقعی هن یا تخیلی هن؟
نه، ببینید
حالا الان کتاب دارین.
بله، الان یه 2 سالیه که یه ذره فاصله گرفتم به خاطر اینکه تمام وقت پای این فرزندپذیری هستم، یه ذره وقتم کمتر شده. من 4 کتاب دارم. خب من رئال می نویسم. 4 سه تاشون رمان بودن، به چاپای خوبم رسیدن. شما لطف داریم. کتاب اولم اسمش هست می بخشم اما فراموش نمی کنم، که چاپ 4 و 5 تقریبا. ولی خب باید چاپای بالاتر بود، یه مقدار مسائلی که مربوط به نشره. کتاب دومم اسمش هست 1% از احساس من، که اونم چاپ حدوداً 10 فکر میکنم، بله اونم باید چاپ بالاتر میبود. بعد کتاب سومم هست اسمش زمستان شکست، که توی اون تقریباً به همین مقوله فرزندپذیری اونجا یه اشاراتی هست و اونم رئاله. اونم چاپ 4 و 5 و یک مجموعه داستان دارم به اسم نهنگ ها را من سیر میکنم. اتفاقا خوب شد حرف کتاب بزدین که یه چیزی هم من اینجا بگم. اسم داستان هست، اسم مجموعه هست نهنگ ها را من سیر میکنم. شاید براتون جالب باشه، حالا من خودم خیلی به ماورا و اینو اعتقاد ندارم، احساس میکنم هر چی از همینجاست، ولی یه شب من یه خواب خیلی عجیبی دیدم آقای اردوان، قبل از اینکه کار بهزیستی رو شروع کنم. یه شب خواب دیدم که شاید بهتون بگم مثلا 2-3 سال قبلش بود. یه شب خواب دیدم که توی ویلای بزرگی از خواب بیدار شدم. این مثل این ویلاهای سواحل فرانسه هست که ویلا تمام دیوارا شیشه‌ای و ساحل خیلی جلوه. بعد از خواب بیدار شدم صدای نهنگ میشنیدم. یعنی با صدای نهنگ از خواب بیدار شدم. این خوابم و من از اون خواباست که هیچ وقت حتی جزئیاتش رو فراموش نمی‌کنم، اینقدر واقعی بود. بعد با صدای نهنگا از خواب بیدار شدم، با صدای نهنگا و اون تلاطم امواج. از ویلا رفتم بیرون، دیدم 5-6 تا نهنگ بزرگ توی ساحل منتظر منن. خیلی خواب متفاوت و زیبایی بود و من بدون اینکه بدونم تیکه های گوشت رو برمی‌داشتم پرت می‌کردم سمت دهان اینا که اینا مثلا بهشون غذا میدادم توی خواب. نهنگ های بزرگ، انقدر بزرگ بودن که اصلا من اقیانوس رو نمیدیدم پشتشون و اینها با این ابهت منتظر بودن که من برم بهشون غذا بدم.
درست.
از خواب که بلند شدم، چون دیدین که همیشه خودمون یه خوابایی میبینیم که حس خوبی بهمون میده، حالا شاید مثلا فانتزی داشته باشه، شاید توش اغراق داشته باشه، یه خوابای حال خوب کنی برای هممون بوده. تا حالا بعد من از خواب بلند شدم، گفتم که این چی بود تعبیرش؟ مثلا این همه 4-5 تا نهنگ منتظر بودن که من بهشون غذا بدم. بعد با خودم فکرم من چه کار بزرگی قراره انجام بدم؟ تو تفکر خودم با برداشت خودم این بود که من قراره کار بزرگی انجام بدم. این یک نشونه بود برای اینکه من در آینده قراره کار بزرگی انجام بدم. بعدها که وارد این پروسه شدم و شروع کردیم این کار انجام دادن، این داستانش رو نوشتم. یک داستانی نوشتم که متفاوته با این خواب من، ولی اولش خواب رو آوردم تو داستان. بعدها یک کپشنم نوشتم، به این نتیجه رسیدم که این نهنگ ها مادرهای فرزند پذیر بودن. میتونید نهنگ ها بی نیاز های اقیانوسن.
بله.
یه جمله ای داره تو این کتاب که خب نوشتمش، یه جا میگه که الان دقیقا یادم نمیاد، ولی یه جایی یکی میگه که نهنگ ها به این بزرگ، آن میگه تو مثل نهنگ بی نظیری، بزرگ و شگفت انگیزی. میگه که مگه نهنگ ها خودشون رو با ماهی ها مقایسه میکنن؟ میگه نه، نهنگ ها خودشون رو با اقیانوس مقایسه میکنن، با ماهی ها مقایسه نمیکنن. یه قسمتی از کتاب، حالا شاید دارم اشتباه بهتون میگم چون خودم کتاب رو 2-3 سالی هست مرور نکردم.
درست.
خانواده های فرزند پذیر به گمان من و به باور من نهنگ ها هستن، چون اینقدر بزرگن که دیگه خودشون رو با ماهی های اطرافشون مقایسه نمی کنن. نمیان بگن پس فلانی بچه به دنیا آورده پس منم به دنیا بیارم. دنبال یه چیز نابتر و خالصتر هستند. و بعدها فهمیدم که حالا شاید الان که دارم به شما میگم اعتقاد ندارم بهش ها که بگم این تعبیر اون خواب بود، ولی برای من جالب بود که شاید که این مادرها اون نهنگ‌ها بودن که من تونستم یک گوشه‌ای کمکشون کنم.
خیلی جذاب،
خیلی قشنگ بود برای من و میگم این خوابو فراموش نمی‌کنم.
و کتاب‌های شما الان به صورت فایل PDFش هم توی فیدیبو و کتاب راهنما
بله، هستش. تاخچه هست، فیدیبو هست، بله. ولی ما احتمالاً نه دیگه، بله هست، هم تو بازار هست هم توی فیدیبو تا
میتونن تهیه بکنن.
بله بله. و الانم یک مجموعه در دست دارم که خب اگه در موردش صحبت نکنم فکر میکنم بهتر باشه که سورپرایزیه برای مخاطبینم، برای فرزند پذیرا، که انشالله قراره که امیدوارم توی 2-3 ماه آینده منتشر بشه. و یه سری کارهای دیگه هم قراره که انجام بدم آقای اردوان، که اونم الان نمیتونم در موردش صحبت کنم.
تو استوریام میگم؟
نه، تو استوریام نمیگم، هنوز به هیچ که نگفتم. ولی قراره که این کمک و این فعالیتی که من دارم انجام میدم قراره خیلی تخصصی تر بشه
ایشالله،
قراره که خیلی بزرگتر بشه.
یعنی در آینده ولی به همون میگین دیگه، مثلا تو
اینستاگرام تا هم
فکر کنم هیچ وقت قراره نگیم
نه نه میگم بذار اتفاق بیفته بعد بگم، بذار مثلا تمام اون فکر و تمرکزم روی کار روی کار باشه. بله. چون الان اگه بیام در موردش با مخاطبای گلم صحبت کنم میخوام پیگیری کنن بگن چیکار میکنی اینجوری میکنی اونجوری، ممکنه زن من از هدف دور بشم. آره. ولی قراره به صورت خیلی تخصصی یه اتفاقای خیلی خوبی بیفته که حتما حالا انشالله بعدن شاید دوباره با هم صحبت
کنیم. انشالله حتما، باعث افتخار منه.
افتخارش متعلق بدون... به من.
مخلصیم بدون تعارفی که از جذاب ترین حرفای بودش که تا حالا من زدم.
شما
من قبل از اینکه با هم دیگه ضبط بکنیم راستش خیلی به این فکر می‌کردم که قراره با هم دیگه چی بگیم.
بله.
اصلا چه جوری قراره این پادکست رو بگیریم، راجع به چه چیزایی باید بگیم. عوض همین که دوبار من نزدیک رو گریم بگیره، یعنی خیلی جمع و جور میکردم خودم رو که این وسطی
با مادرم صحبت کردی گریه. که سر احساساتی
هم راجب مامان هم یه جای شما داشتین حرف میزدین اونجا من ناخودآگاه چون من داشت گریم میگرد و اینکه خیلی شما... حرف رو جذاب میزدین.
شما خیلی مرد فوق‌العاده‌ای هستین و همین کاری که دارید انجام میدید باز یه دغدغه است، باز دارید به مردم کمک میکنید و مسلماً انسان فوق‌العاده بی‌نظیری هستید.
ما خیلی از زهرا ممنونیم که باعث شدش که شما رو اینجا داشته باشیم.
شما محبت دارید.
خیلی خیلی باعث افتخار من بودید.
افتخارش متعلق به من.
لطفاً. خیلی مخلصم.
خواهش می‌کنم.
خسته نباشید. مخلصم.
خسته نباشید.
قربان شما.
خواهش می‌کنم.